بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به شما هموطنان گرامی، همراهان ارجمند رادیو سراسری معارف که همکنون با ما هستید. امروز پنجشنبه است، 27 آذر 1404، 27 جمادی الثانی 1447. به اتفاق همکاران عزیزم آقای امیر عباس خاقانی تهیه کننده، آقا محسن مهابادی صدا بردار و آرولو محسنی هماهنگ پخش با شما بزرگواران هستیم. از این لحظه که ساعت 6:01 است تا ساعت 14 و مجموع برنامه‌های این نوبت رو تقدیم شما سروران عزیز و ارجمند خواهیم کرد. خدای متعال رو برای همه نعمت‌هاش سپاسگزار و شاکریم. نعمت‌های بیشماری که به ما ارزانی داشته، به ویژه نزولات آسمانی که این روزها شامل حال ما شده. خدایا شکرت، خدایا شکرت.
باز باران با ترانه، با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین خوب و شیرین، توی جنگل‌های گیلان کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم همچو باران می سرودم. پای کودکانه می دویدم همچو آهو، می پریدم از لب جو، دور می گشتم ز خانه، می شنیدم از پرنده داستانهای نهانی از لب باد وزنده، رازهای زندگانی.
بله عزیزان، باز هم خدای بزرگ رو شاکریم. این روزها کشور عزیزمون ایران تقریبا میشه گفت در همه استانها شاهد بارش برف و باران هستیم، که خب خیلی دعا کردیم، نماز خوندیم، به درگاه خدا التجا کردیم، خدای متعال هم نعمت‌های بیشمارش رو بر ما ارزانی داشت. با شما بزرگواران هستیم از رادیو معارف در ادامه برنامه این نوبت، در حقیقت اولین برنامه این نوبت رو که انشاءالله تا دقایق دیگر تقدیم میکنیم، برنامه مبنا هست با سخنان استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین برنجکار. موضوع صحبت ایشون هم درس کلام هست. سلام سرخط رو 6:35 میشنوید، 6:45 مطابق معمول روزهای هفته برنامه زنده مهربان باشیم رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. گنج سعادت رو 7:40 شنونده خواهید بود با سخنان استاد محمد هادی فلاح. موضوع صحبت ایشون اخلاق توحیدی هست. خبرهای سراسری رو از ساعت 8 شنونده خواهید بود. 8:35 با زمزمه دعای باران با شما عزیزان خواهیم بود. ایستگاه 96 رو 8:45 پخش میکنیم. در این برنامه به معرفی برنامه های رادیو معارف میپردازیم. منشور امیر ساعت 9:05 پخش میشه. 9:15 معارف یاران رو شنونده خواهید بود که اختصاص داره به آموزش مهارت‌های رسانه‌ای. زندگی زیباست نام برنامه زندگی است که 9:30 برای شما عزیزان انشاءالله پخش خواهد شد و بعد از این برنامه به استقبال برنامه شفا میریم با سخنان سرکار خانم دکتر پور حسینی، طب سنتی و ایرانی اسلامی. در این برنامه بحث و گفتگو میشه. یک قطره از دریا رو 10:45 میشنوید و انشاءالله در ادامه من برنامه نوبت رو خدمت شما اعلام خواهم کرد. دعوت میکنم برنامه مبنا رو در این لحظه بشنوید.
يا من يعلم ما بضميري
يا رب
يا مالك أمري ومصيري
يا
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه، عبثه و عبث.
حسن و خوب میگیم افعال خوب و بد دارن،
عدل میگیم خدام کار بد.
امامی و معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خيرا تدبيري
فالأمر بيدك وسبحانك فالأمر بيدك وسبحانك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما راجع به این بود که مستند قاعده دفع ضرر محتمل چیه؟ یک قول اجماع بود، رد کرد. یک قول غریزه بود، رد کرد. یک قول بنای عقلا بود، اونم رد کردیم. یک قول عقل بود، چهار تا قول بود. خب اینو ما تایید کردیم. بعد از این رسیدیم به این که اگر حکم عقل، این قاعده یعنی وجوب دفع ضرر محتمل، چه نوع حکم عقل، چه نوع حکم عقل. خب اینجا الان در واقع اولین قول این بود که ارشادیست، داشتیم تو این قول بودیم. خب دلایلی رو آوردن. دلیل اول یه چیزی مثل برهان خلف بود، گفت سه نوع دیگه نمیتونه باشه: وجوب نفسی نمیتونه باشه، وجوب غیری نمیتونه، وجوب طریقی نمیتونه، پس وجوب ارشادی. که ما اونجا گفتیم نه، میتونه نفسی و به خصوص طریقی، گفتیم اون دلایلی که آوردن اونا درست نیست. دلیل دوم وجدان بود. در مورد وجدان من یه نکته‌ای به ذهنم رسید، اونم عرض بکنم گرچه بحثش تموم شد جلسه پیش. و اون اینکه خب دلیل دوم این بود که حتی افرادی مثل آقای لاریجانی که گفتن اون دلیل اول رو رد کردن، گفتن امکان داره که وجود دفع ضرر محتمل طریقی باشه یا حتی نفسی باشه، اما در وجدان گفتن دیگه این دلیل رو باید قبول کرد، چون وجدان حکم میکنه که وقتی ما میگیم لازم است دفع ضرر محتمل کنی، فرار بکنی از میگه دوچار ضرر محتمل نشی، وجدان حکم میکنه که این ارشادیه، یعنی این فقط به خاطر اینکه دوچار اون ضرر نشی، خودش موضوعیت نداره. ولذا اگر اونجا ضرری نباشه در واقعیت، یعنی تکلیفی نباشه و در نتیجه عقابی نباشه، دیگه هیچ مشکلی نداره. این رو وجدان میگه. ما مرز کردیم که خب این وجدان، اصل این وجدان درسته، یعنی واقعا وقتی که ما نگاه میکنیم به این قاعده، این قاعده نمیخواد بگه که فرار کن به خاطر اینکه فرار باید بکنی، دفع بکن ضرر رو به خاطر اینکه برای اینه که دوچار ضرر نشه. من یه چیز بالاتری به ذهنم رسید، اصلا بالاتر از این وجدان، اصلا دفع ضرر محتمل خودش، یعنی به اصطلاح اینکه خودش موضوعیت نداره، چون اسمش روشه. خب این یعنی چی؟ یعنی این قاعده برای اون ضرر محتمله، یعنی دفع برای ضرر محتمله، یعنی فرار کردن به خاطر اینکه دوچار اون ضرر نشیم، اصلا این همانی داره. یعنی اصلا این نیست که بل وجدان ما میبینیم این دفع ضرر محتمل برای اینی که دوچار ضرر واقعی نشی، اصلا این همونه، مثل توتولوژی میمونه. بنابراین اصلا قاعده رو وقتی ما دقت میکنیم، معنای وجوب دفع ضرر محتمل یعنی این که واجبه که شما دفع ضرر رو به خاطر دوچار نشدن به ضرر واقعی، مثلا همونه، دوتا معنا نیست. بنابراین ارشاد از این جهت که این حکم به چیزی دیگه ای داره اشاره میکنه، ارشاد به چیزی دیگه است که اون ضرر واقعیه، دوچار ضرر واقعی نشدن، این مسلمه. منتها انما الکلام در این که در ارشاد آقایون میگن که اگر ضرر واقعی نبود، یعنی مثلا در عقاب اخروی اگر ما شک داریم این واجب واجب نیست، اگر واجبی در واقع نبود ما هم این دفع ضرر محتمل نکردیم، در واقع هم ضرر واقعی نبود، دیگه ما عقاب نمیشیم. عقاب فقط به خاطر اون به اصطلاح اون تکلیفیه که ما اونو انجام ندادیم. حالا اگه تکلیفی نبوده در واقع چون محتمله دیگه، نمی قطعی که نیست، دیگه عقاب نمیشیم. ما اینم اشکال داریم، یعنی اگه ارشادی به این معناست، ارشادی به این معنا که به چیز دیگه اشاره داره، این نه تنها وجدان به این حکم میکنه بلکه بالاتر، اصلا این همانی داره، اصلا توش تو خودش اصلا این خابیده روشن. اما آقایون میگن یه نکته دیگه داره ارشادی، و اونه که عقاب به خاطر خودش نمیشه. یعنی اگر اونجا در واقع فرض بکنیم من مخالفت کردم، عقابی هم نبود، تکلیفی هم نبود، در نتیجه عقابی هم نبود، هیچ مسئله نیست، ما میگیم اینو قبول نداره، یعنی این قابل بحث. حالا فعلا ما نظریه نمیدیم، فعلا داریم دیدگاه ها رو بحث میکنیم، نظریه مختار نمیگیم، ولی میگیم که به هر حال این قسمت ارشادی بودن قابل تحمل. این که این حکم به چیز دیگه ای داره اشاره میکنه، اون ضرر واقعی است، این مسلمه، تو خود قاعده این هست، توتولوژی، مثل اینکه میگه هر مرد متأهلی زن دارد. اما ارشاد رو آقایون فرقش با نفسی و طریقی و غیری این میدونن که در ارشاد به خاطر مخالفت با حکم ارشادی دیگه عقاب نیست، عقاب فقط اون واقعی اگه باشه. ما اینو تأمل داریم، اینو باید بحث بکنیم. تأملمون هم از این جهته خلافا لایشون که حکم عقل هم مثل حکم شرعه و به هر صورتی که باشه مخالفت باشه عقاب داره، ولو این که این میگه به خاطر دوچار اون نشدن، ولو لسانش هم لسان اونه، ولی بالاخره انگار خدا داره دستور میده، چون عقل و شر در واقع بیان خداست از دو مسیر، از پیامبر داخلی، پیامبر مخالفت با خدا استحقاق عقاب داره، ولو این که اون مطلب اون تکلیف در واقع نباشه. اگه فرض بکنی، فرضی داریم بحث میکنیم که اگه قاعده جاری بشه، خب بعضی آقای میگن جاری نمیشه، اون بحث دیگه است، اگه جاری بشه اینو ما فقط اشکال داریم، و الا اصل ارشاد به این معنا که این حکم اشاره دارد به این که دوچار اون ضرر واقعی نشو، این مسلمه، بله، این وجدان، بلکه بالاتر از وجدان، اصلا این همانیه. خب دلیل سومی که وارد شدیم بر این که ارشادیه اینه که عقل طلب مولوی نداره. خب این یه بحث مبناییه، چند تا عبارت خوندیم، از عبارت شیخ انصاری خوندیم که عقل مولویت نداره، شارح رسائل خوندیم، مرحوم قمی خوندیم، سه تا عبارت خوندیم، الان میخوایم نقدش کنیم. اونا میگن عقل اصلا مولویت ندارد. شما ممکنه بگید خب اگه مولویت نداره تو حسن و قبح، پس چجوری میگن که عقاب داره؟ میگن چون ملازمه هست، چون کلا حکم به العقل، حکم به شرع میاد، عقاب به خاطر شرعشه نه به خاطر عقلش، و اینجا این ملازمه نیست، بنابراین عقاب هم نیست. ما میگیم که آقا این بحث یه بحث مبناییه، یعنی این حرف که حکم عقل در واقع عقاب نداره و اصلا مولویت نداره و بنابراین عقاب نداره، بنابراین فقط میتونه ارشادی باشه، چون فقط ارشادیه که عقاب نداره به خاطر مخالفتش، این مبتنی بر چند تا فرض، این فرضا رو تو حسن و قبح بحث کردیم. پیش فرض اول اینه که خب اینا میگن عقل مولویت نداره، مولا فقط خداست. پیش فرض دوم اینه که عقل حکم نداره اصلا، شأن عقل درک حکم است. این دوتا رو کنار هم بذارید، درک ندارد، مولویت ندارد. پس مقدمه سومی که از ترکیب این دوتا مقدمه، عقل حکم مولوی ندارد، چون حکم ندارد مولویت ندارد، پس حکم مولوی ندارد. پس وقتی حکم مولوی ندارد، یعنی در واقع نمیتونه بگه دستور بده، امر و نهی بکنه، پس بنابراین ثواب عقاب هم نخواهد داشت. وقتی ثواب عقاب نداشت دیگه نمیتونه نفسی باشه، دیگه نمیتونه غیری باشه، دیگه نمیتونه طریقی باشه، حتما باید ارشادی باشه که ثواب عقاب بر مخالفتش مترتب نیست. خب در نقد این پیشفرض ها باید بگیم که خب ما قبلا هم یه بار اینو بحث کردیم که ما قبول میکنیم که شأن عقل درک، قبول میکنیم شأن عقل درک، منتها باید ببینیم عقل چی ها درک میکنه. ما بگیم عقل درک میکنه اون بایده رو، اون امر و نهیه رو، یعنی عقل درک میکنه به تعبیر شایسته ضرورت اخلاقی رو، یعنی باید و نباید رو. وقتی درک کرد باید و نباید رو، پس ثواب و عقاب هم میاد، چون ثواب و عقاب مترتب بر باید و نبایده و عقلم این باید و نباید رو درک میکنه، خودش تشریح نمیکنه، خودش ایجاد نمیکنه باید و نباید، درک میکنه باید و نباید رو. یعنی عقل، اصلا عقل عملی یعنی چی؟ یعنی درک بایدها و نبایدها. خب وقتی باید و نباید رو درک میکنه، عقابم متفرع بر باید و نباید عقابم. بنابراین اصلا نیازی به ملازمه ما نداریم، اصلا نیازی به ملازمه نداریم، خود عقل امر رو درک میکنه، اگه امر نکنه لاقل امر رو که درک میکنه، پس ثواب عقابم هست. مولویت به این معناست. لذا در حسن قبح عقلی هم وقتی عقل درک میکنه، اینجا هم در واقع نیاز ملازمه نیست. همین که درک کرد ظلم بده، اگه ظلم کرد عقاب داره، اصلا نیازی به ملازمه نیست که بعد تسلسل پیش بیاد، بعد بگیم این حکم عقله، بعد بگیم اون ملازمه هم، و دوباره عقل میگه که گوش به حرف شر بده، دوباره شر ملازمه میاره، دوباره اون حکم، دوباره حکم عقل میاره، تسلسل پیش میاد، همه جا پیش میاد این تسلسل، اشتباهی. خب ما معتقدیم که این اصول رو بذارید کنار، 100 سال 200 سال بذارید کنار، قبلش همه متکلمان امامیه و حتی معتزله، یعنی عدلیه، به این مسئله اعتقاد داشتن. چرا؟ چون که اصلا اونا تو تعریف حسن قبح چی میگفتن؟ 4 تا معنا میکردن، 3 تاش که بحث نبود توش، اشاعره هم قبول داشتن. اون معنایی که اینا، حالا اشاعره هم گفتن، امامیه هم گفتن، معتزله هم گفتن، اون معنایی که اشاعره و به یک طرف و امامیه و معتزله در طرف مقابل با هم درگیر بودن و بحث میکردن این بود که میگفتن حسن قبح به معنای استحقاق ثواب عقاب، مدح و ذم و ثواب عقاب. پس متکلمان عدلیه قبول داشتن که حسن قبح یعنی ثواب عقاب، حسن قبح عقلی، اصلا اینجوری تعریف میکردن. حالا ما البته اشکال داریم به این تعریف، مثل شهید صد اشکال داریم، میگیم این لازمشه، یعنی اگه عقل باید و نباید رو درک بکنه، لازمه این باید و نباید استحقاق مدح و ذم و ثواب عقابه، ولی هیچ فرقی نمیکنه چه شما بگید معناش اینه، چه بگید اثرش اینه. یعنی اگه بگید اثرش اینه، تعریف میشه تعریف به آثار، که یه چیز رایجیه، تعریف به آثار. تعریف ها نوعاً تعریف به آثاره، اینم تعریف به آثاره. حالا چه تعریفش بدونیم، چه بگیم تعریفش این از آثاره، در هر صورت امامیه و معتزله، یعنی عدلیه در مقابل اشاعره، این استحقاق ثواب عقاب، یعنی ثواب عقاب مترتب بر عقل می‌دونستن. این آقایون اصولی، یعنی ما این حرفایی که می‌زنن خلاف بر با مبنای عدلیه است. یعنی در واقع این دقیقاً هم حرف اشاعره رو دارن میگن. اشاعره میگن آقا فرمان رو باید خدا صادر کنه، بقیه هیچ کارن، عقل چه کار است؟ اشعری در کتاب علامه تصریح میکنه به این، اصلا استدلالش همینه برای رد حسن قبح، که ما در جواب اونجا گفتیم که عقل دستور نمیده، عقل دستور خدا به ما میرسونه، عقل درک میکنه که چنین واجبی هست، خدا هم همینه میخواد، چون حجت خداست عقل. بنابراین این آقایون که این بحثا رو میکنن که عقل مولویت نداره، حکم نداره، فقط درکه، درکم در یه بخشش، اونام همشون نه، مثل مرحوم کمپانی و اینا نه، مثل مرحوم نائینی و آقای خویی، اینا در واقع میگن درک عقل در مرتبه علل احکام که اون حسن قبح مثل ظلم و عدل میشه، اونجا ما قبول داریم، اونم نه اینکه این حکم عقاب بیاره، چون ملازمه دارد با حکم شرع، با حکم شرعی که مثل عقاب داره. بنابراین ما میگیم اینجوری نیست. علمای ما تا زمان همین 100 سال 200 سال پیش که این آقایون این بحثای اصولی مطرح کردن، این نظرشون نبوده و ما معتقدیم که اون عدلیه حرفشون درست بوده و این آقایون در واقع نظر عدلیه فاصله گرفتن، در واقع اینجا همون حرف اشاعره رو دارن میزنن، منتها ملازمه رو قبول دارن، اشاعره قبول نداشتن. اون تفاوتشون اینه. حتی بعضی متکلمان متأخرتر به این تصریح کردن، مثلا محقق لاهیجی، با اینکه میدونید که محقق لاهیجی هم جنبه کلامی داره هم فلسفی، لذا بعضی جاها کلامی، بعضی جاها فلسفی، بعضی جاها هر دو تاش سعی میکنه با هم بیاره، یه چیز بینابین، بیشتر جاها فلسفی هست. ایشون قشنگ همین حرف رو توضیح داده، میگه بدان که فعل اختیاری متصف شود به حسن و قبح مانند عدل و احسان و ظلم و عدوان، و شک نیست که معنای حسن عدل مثلا آن است که فاعل آن مستحق مدح و تحسین گردد، حالا اون آدم ها که همه گفتن اینا، و سزاوار جزای خیر شود. آخه بعضی آقای معاصرین گفتن مدح و ذم رو قبول داریم، سوابقا رو قبول نداریم، در حالی که اون قبلی ها استحقاق سوابقا به هم مدح و ذم هم سوابقا. جالبه، میگه این مدح و ذم وقتی به خدا میرسه میشه سوابقا. این جواب این معاصرین رو داره میده، معاصرین قبل‌تره، ولی خب میگه که و جزای خیر چون از خدای تعالی باشد آن را ثواب گویند، و همچنین معنی قبح ظلم مثلا آن است که مرتکب آن مستحق مذمت و ملامت شود و سزاوار جزای بد گردد، و جزای بدی چون از حق سبحانه و تعالی صادر شود آن را عقاب خوانند. یعنی همون متوزم هم شما بگید وقتی به خدا رسید میشه پاداش و کیفر، میشه ثواب عقاب. بعد ایشون در پاسخ به اشاعره که ثواب عقاب متفرع بر اطاعت و معصیت، همین بحث ما، و اطاعت و معصیت هم متفرع بر امر و نهی خداست و بنابراین فقط امر و نهی خداست که عقاب میاره، همین حرفایی که معاصرین اصولی ما میگن، در پاسخ به ایشون میاد احکام رو پنج قسم میکنه، همین واجب و احکام خمسه، تک تک اینا رو توضیح میده و بعد آخرش اینجوری نتیجه گیری میکنه، میگه خطاب بر دو گونه بود، لفظی و معنوی. خیلی قشنگ گفته. خطاب لفظی کلام خدا باشد یا کلام رسول خدا که مشتمل بر اوامر و نواهی باشد، و خطاب معنوی حکم عقل باشد. یعنی هر دو خطابه، این خطاب معنویه، اون خطاب لفظیه. خطاب معنوی حکم عقل باشد به حسن فعل یا به قبح فعل، به اقسامه ما قبلا توضیح داد، چه حکم عقل بر وجوب فعلی مثلا به منزله کلام الهی باشد مشتمل بر امر به آن فعل، و حکم عقل به حرمت فعلی به منزله کلام الهی باشد مشتمل بر نهی از آن فعل، چه عقل به منزله پیغمبری است از داخل، و پیغمبر به منزله عقلی است از خارج. یه روایتی منقولی هست، حالا سند اینا ظاهرا نداره، ولی خب حالا نقل شده، العقل شرع من داخل کما ان شرع عقل من خارج. خب پس ببین ایشون همینه میگه، میگه فرقی نمیکنه، اینم خطاب خداست. شما چرا فقط میگه خطاب فقط شارع که لفظی، حالا به تعبیر ایشون اون ثواب عقاب داره؟ نه خیر، عقلی هم خطاب خداست، خطاب معنوی خداست، اونم ثواب عقاب داره. خب این بر اساس همون، چون میدونید دیگه ایشون تو حسن و قبح عقلی اما حرف متکلمین رو قبول داره، حرف فلاسفه رو قبول نداره. یا مثلا شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هم هدایت المسترشدین میگه ان المدح و الثواب و مطلوبیت الفعل یسابق بعضها بعضا کما ان الذم و العقاب و الحرج متسابقتون فما اورده بعض الافاضل فی المقام من ان ترتب الثواب والعقاب على الفعل مما لا يستقل به العقل. ترتب ثواب عقاب نه، این نمیشه گفت، از لا استقلال له در امور اخروی، به عقل چه ربطی داره؟ یعنی عقاب و ثواب به عقل چه ربطی داره؟ اون خدا مربوطه. این حرف که همین حرف آقایون معاصرین اصولیون، بین الاندفاع اشکال دارد، از لیس المقصود فی المقام الحکم به ترتب ثواب و العقاب فی الواقع، بل لیس المقصود الا حسن الثواب و العقاب علی فرض وجود هما علی الفاعل، اگه باشه، ما نمیگیم که ثواب عقاب داره، یعنی کنده میخواد بگه که ما میگیم میتونه بکنه، یعنی همونی که ما همیشه میگیم استقاب ثواب. چرا؟ چون ممکن خدا ببخشه. حتی نماز هم آدم نخونه ممکن خدا ببخشه، حتی حکم شرعیش هم همینه. بنابراین در توضیح این مسئله باید بگیم که وقتی ایشون میگه که حسن ثواب، حسن ثواب کی عقاب و ثواب حسنه؟ وقتی استحقاق باشه. اگه استحقاق کنه باشه چرا حسنه؟ قبیحه، پس استحقاق میاره. یعنی پس نظر ایشون هم نظر ماست، چون ما هم بیشتر از استحقاق که نمیگیم، وقوع رو که ما نمیگیم، هیچ وقت ما وقوع نمیگیم. استحقاق همین هر وقت ما میگیم عقاب میاد، یعنی استحقاق عقاب میاد، یعنی به قول آقای لاریجانی تکرار میکرد اینا، لولا شفاعت و العفو، ده همیشه هست تو هر بحثی هست، اونو کاری نداره. بنابراین حرف ایشون هم باز به همین حرف مرحوم لایجی برمیگرده، گرچه ایشون میگه حسن ثواب، نمیگه ثواب و عقاب، میگه حسن ثواب، ولی حسن ثواب و عقاب وقتی که استحقاق باشه، اگه استحقاق نباشه قبیح حسن نیست، بنابراین اثبات میشه ثواب. حالا من از یک دیدگاه دیگه اشاره میکنم، میخوام شاهد بیارم بر خودمون که عقاب هست بر مخالفت. حتی بعضی ها که مبنای حسن قوب عقلی قبول ندارن، اوغلایی رو قبول دارن، یعنی تابع مرحوم کمپانیان، بعضی از اینا حتی میگن باز عقاب هست ولو عقلی نیست، ولی اوغلاییه، مرحوم مظفر مثلا. ببینید، یعنی در واقع ایشون همه اون آثاری که حسن قوب عقلی داشت رو حسن قوب اوغلایی هم با یه استدلال، با این استدلال که شارع هم جز اوغلاست، بر رئیس الاوغلاست، با این استدلال ما اشکال داریم نرا، ولی به هر حال از این جهت که بالاخره میگه عقاب هست و نیاز به ملازمه نیست، و اونجایی هم که ملازمه شما میگید نیست عقاب هست، اونجایی هم که ملازمه میگید هست نیاز به ملازمه نیست، از این جهت با ما موافقه، گرچه مبناش فرق کنه. میگه والحق ان الالتزام به تحسین و تقبیح العقلیین هو نفس الالتزام به تحسین شارع و تقبیح، یعنی حسن و عقلی نفسه، یعنی همون، حتی لازم هم نه، همون تحسین اشاره و تقویه. چرا؟ وفقاً به حکم العقلا. چرا؟ لأنه من جملتهم، چون ایشون هم جزء عقلاست. لا انهما شیئان احدهما یلزم الاخر، اینجوری نه، اصلا یکیه، اصلا عقلا شاره هم جزء اوناست. عقلا وقتی اعتبار کردن یعنی شاره اعتبار کرد، عقلا وقتی متوزم میگن یعنی شاره متوزم، یعنی شاره ثواب خواب میگن. و ان توهم ذلک بعضهم، گرچه بعضی ها توهم کردن که اینا دوتاست، بنابراین یه جایی باید ببینیم اگه ملازمه باشه ثواب عقاب هست، اگه نباشه نیست. ولذا ترا اکثر الاصولیون و کلامین لم یجعلوهما مسئلتین به عنوانین، دوتا عنوان که مثلا حسن قوب عقلی یه چیزی میگه، حالا پس شرعی هم باید باشه، حالا ملازمه، اون قبلی ها اینجوری نمیگفتن، بل لم یعنونو الا مسئلتم واحده و هی مسئلت و تحسین و تقبیح العقلیه، و این اگه باشه گفتن در واقع شارع هم همینه و ثواب عقاب هم میاد، این یک بحثه دیگه، لازم نیست. خود ایشون هم من الان یادمه تو بحثای غیر مستقلات اجزا اینا 5-6 تا بحث بود تو اصول فقه، فکر کنم آخرای جلد دوم بود، اونجا من اینجوری تو ذهنمه، الان فرصتم نکردم مراجعه کنم، که تو بحث‌های مختلف ایشون میگه نیازی نیست به ملازمه، حکم عقل هست، ثواب عقاب هم هست، دیگه ملازمه رو میخوایم چیکار. یه جای دیگه اینجوری میگه ولحق کما سر ره به ذالک کثیر من العلماء